ببینید تهران با همه مشکلاتی که داره، همونجوری که صبح هم سخنرانان محترم فرمودن، یک راه حل نیست که بشه مشکلات تهران را کاهش داد. راه حل های متعدد شاید صدها راه حل باشه که همه اینها همونجور که صحبت شد عزم ملی میخواد. من به یکی از این گوشه ها اشاره میکنم. اصلا چرا این پایتخت ها به وجود آمده؟ واقعیتش این است که با شروع مدرنیته که از حدود 1750 شروع میشه، یعنی عملیات مدرنیته شروع میشه، حالا قبلش داستانهای نظری هست، یکی از بحثای اصلی ایجاد دولت‌های قدرتمند ملی و بین المللی و ایجاد امپراتوری‌های استعماری است. خب برای این کار لازمش این بوده که قدرت متمرکز بشه، یعنی اون حکومت‌های ملوک و طوایفی و یا حکومت‌های فدرال کوچیک و شاهزاده نشین‌هایی که در اروپا بودن پاسخگوی این نیاز اصلی که بتونه سیطره قدرت را بر کل یک مملکت و بر پهنه وسیعی از جهان برقرار بکنه نداشتن. بنابراین لازمه مدرنیته یا همراه مدرنیته و یا نتیجه مدرنیته تمرکز قدرت هست در یک فضای جغرافیایی معین. حالا تمرکز قدرت بر اقلیت‌ها، قومیت‌ها، فرهنگ، جریان پول، خرده فرهنگ‌ها، حکومت‌های محلی و ممالک زیر سلطه و بر آحاد مردم و بعد برسه به مستعمرات. بنابراین این تمرکز قدرت جزء واجبات این تشکیلات‌های بوده که وارد عصر مدرن می‌شدن. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت مالی، هر قدرتی که شما فکر کنید باید متمرکز میشه. حالا برای این تمرکز وقتی پول جمع شده و قدرت هم جمع شده، در این حال علاوه بر اینکه ثروت خودش تراکم میاره و ساختمان و کاخ و چی و چی درست میکنه، برای نماد این قدرت هم لازم بوده که یه سری ساختمان‌های بزرگ درست بکنن، یه سری کلان شهرها به وجود بیاد، مراکز آموزشی بزرگ و بالاخره بزرگسازی در حقیقت جزء عوامل این قدرت بوده. مثلا برج ایفل خودش یک نماد، در این حال صنعتی که هست در این حال نماد قدرت هم هست. در ایران هم بعد از جنگ بین الملل اول که مخالفت شرق و غرب و رویاروی شرق و غرب هست، لازم هست که قدرت مرکزی ایران در حقیقت اون از اون تهران کوچولویی که حتی ناصرالدین شاه بعضی شبا خودش هم نمیتونسته بیاد تو خیابون، بیاد بیرون و بتونه که یه قدرت مرکزی که بر نه تنها تهران بلکه کل کشور، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان، همه جا اعمال قدرت بکنه. بنابراین حکومت خانخانی رضا شاه ساقط میشه و یه حکومت تمرکزگرا توسط نظامیان به وجود میاد و در ظرف 90 سال تهران از یه شهر سنتی 200,000 نفری تبدیل میشه به پایتخت 12-13، معلوم نیست که با مثلا استان البرز به 15 میلیون هم میرسه. بنابراین این روند تمرکزگرایی ادامه داره و همینجور هم ادامه داشته. حالا من از این شاخص ها میگذرم و شما میخوام که وقت شما گرفته نشه. من یه چند تا نمونه‌گیری کردم، یک مقاله حدود 23-24 سال قبل نوشتم که تمرکزگرایی اداری، یه مقداری آمارا مال اونه، یه مقدار هم جدید انتخاب کردم. ببینید ما 168 تا روستا را رفتیم پیدا کردیم و پرونده هاشو درآوردیم، ببینیم که افرادی که به اصطلاح بالای 18 سال که به دستگاه دولتی مراجعه میکنن چی هستن. در دوره قاجار 0.3% مردم آدم 18 ساله به بالا می رفتن، ولی الان رسیده به 72.5%. البته معناش این نیست که 72.5% آدم های بزرگسال میرن به اداره، ولی معادل اون 72.5% یعنی یه آدم ممکنه 15 بار رفته باشه 20 بار رفته باشه در سال، یه نامه اداری داره 3 سال همینجور دنبالش هست و خب افرادی هم بالکل با دستگاه‌های اداری سر و کار ندارن. بنابراین این تمرکز بوروکراسی که در این حال قدرت برای دستگاه میاره، ما می‌بینیم این روند را چگونه افزایش داده که مردم اجباراً می‌بایست برن به دستگاه‌های اداری. یا درصد نامه‌های به استانداری، من در اون مقاله فقط به استان فارس کار کرده بودم، اینجا حدود 13-14 تا استان هست، درصد نامه‌های رسیدگی شده در استان و درصد نامه‌های رسیدگی شده در تهران. مثلا در استان‌هایی که ما مطالعه کردیم در 1270 از 100 تا 99 99.2% در اون استان بررسی شده و 8.3% در آمده تهران. یا مثلا اگر 1355 بگیرید نسبتش 43-57، یعنی داره 57% نامه‌ها باید بره تهران، البته یک دوره تا 69% هم رسیده و دوباره ما می‌بینیم که رسیده به 57%. یعنی روند نسبتاً نزولی است به خاطر این دسانترالیزاسیون یا عدم تمرکز، ولی باز هم هنوز نامه‌ها باید بیاد، نامه‌های ساده مردم، نامه‌های خیلی ساده که تو استان‌ها می‌تونه چیز بشه میاد به تهران. ما سرانه نامه‌های در کشور ما تقریباً تو دنیا بی‌نظیره. ما در سال 92 به ازای هر آدم 39.2 نامه رد و بدل شده. شما حساب بکنید 39.2 ضرب داره مثلا 80 میلیون، ببینید چند میلیارد میشه. 14 تا استان که بررسی کردیم در سال 92 68 روز استاندارها در تهران بودن. حالا بعضی از استان ها مثل استان خراسان اصلا این به 150 روز میرسه، یعنی هفته دو بار استاندار آمده تهران. مدیران 11 تا اداره کل 37 روز و مدیران شرکت آب و آبفا و برق و اینا 44 روز به طور متوسط. بعضی از استان ها مثل استان خراسان خیلی بیشتره، میان تهران برای که عملا اون اختیاراتی که لازم دارن در اختیارشون نیست. ترددهای روزانه که حالا این آمارها ببخشید ممکنه که یک جایی با اختلاف 10% 15% مرکز آمار ایران با مثلا شهرداری تهران متفاوت باشه، در سال 92 روزانه 440 هزار نفر وارد و خارج تهران شدن از شهرهای دور که اینا در نمونه گیری‌های ما نشون میده که 22.8% دنبال کار اداری شدن. بعضی از این هواپیماها که وارد میشن به خصوص ساعت 6:30 تا 8 صبح گاهی تا 65% آدمایی که داخلشن این آدما مأمور دولتن، آمدن در تهران برای جلسه، یا یک کسی آمده فقط دنبال کاغذ اداریش. بنابراین ما در تهران حدود 22 میلیون نفر هم در تهران در روزهای اداری جابجا میشن که برآورد این است که نزدیک 1.7 میلیون نفر اینا فقط برای کار اداریه. حالا البته الان الکترونیکی شده، بسیاری از قبض‌ها رو ما از طریق به اصطلاح این شبکه‌های بانکی پرداخت می‌کنیم یا حتی جدیداً با موبایل پرداخت می‌کنیم، کم شده، ولی در این حال 1.7 میلیون نفر تو ساعات اداری جابجا بشن که برن دنبال کار اداریشون. و این ببینید که چه حجمی از تردد و اقتصاد و آلودگی و بنزین و هر چیزی که شما فکر می‌کنید این هست. بنابراین ما در الان دیگه ما در عصر مدرن نیستیم، عصر پست مدرنی، عصری نیست که ما با تمرکز زدایی بخوایم که قدرتمون را به رخ ملت بکشونیم یا قدرتمون را در حقیقت به رخ جهانیان بکشونیم. ما در عصر تکنولوژی‌های برتریم و یکی از همون جوری که در عصر مدرن یکی از الزامات تمرکزگرایی بوده، در عصر مدرن پست مدرن یکی از الزامات عدم تمرکز است و ما باید وارد این عدم تمرکز بشیم. ما در عصر مشارکت مردمی و وقتی مردم مشارکت میکنن مطالباتشون هم میره بالا و باید این مطالبات را پاسخ بدیم. بنابراین یکی از مطالبات مردم، مردم همه استانها، مردم تهران، تمرکز زدایی و تقسیم عادلانه قدرت و ثروت به همه مناطق استانها و بخشهای خصوصی کشوره. الان در این حال در عصر پست مدرن عصر اشتغال از راه دوره. آقای پروفسور هورکاد اینجاست، من فکر کنم حدود سال 1982-83 هنوز این اینترنت به این گستردگی نبود، یه چیزی بود که به اسم 3615 در فرانسوی ها داشتن. در 82-83 مرکز تحقیقات علمی فرانسه به این محققین گفت که تو خونه تون کار بکنید و نیایید اداره، ما به شما یک اجاره یه چیز حقوق میدهیم. مثلا آقای دیگار که مدیر گروه ما بود هفته یه بار میامد، آقای اولویه قوا بعد دو سال یه روز آمد، کاری داشت کارشون رو انجام میدادن، کتابی داشتن کتاب مینوشتن. بنابراین لزومی نداشت که هر روز بیان در اون موقع. الان من به این جوانها میگم ای نگید که بیکاریست، در عصری هستیم که میتونید از راه دور کار پیدا کنید. ما الان در مثلا 78% انیمیشان های دنیا سرمایش در نیویورک، طراحی اولیه‌اش لس آنجلس، ولی کار نهایی شدهش در بنگلور هند هست. در بنگلور هند و یا دهات هند و جاهای مختلف هند مراکز تولید کار دور زیاد هست. مثلا در شیکاگو وقتی شما همبرگر سفارش میدید، کسی که گوشی رو برداشته سفارش شما رو بگیره بستگی داره به اون شرکت. مثلا شرکتی که من در جریانم در یکی از دهات پونای هنده، برای اونجا نشسته داره همبرگر شیکاگو رو تحویل میگیره. یا مثلا در حوزه لس آنجلس در 6 ماه اول 2014 150,000 دانش آموز آمریکایی معلم اینترنتی هندی داشتند. یکی از رشته هایی که الان در هند خیلی فعال هست رشته تغییر لهجه است. یعنی هندی باید بره در دانشگاه تغییر لهجه یاد بگیره که بعد اون بچه که میخواد معلمش بشه احساس نکنه که به اصطلاح هندی است یا اینکه لغتی رو به کار ببره که اون ندونه. الان در 6 ماه اول 2014 روزانه نزدیک 90,000، یعنی بیشتر از 90,000 نقشه ساختمانی و تأسیساتی راه و ابنی ژاپنیا در دالیار چین است. بنابراین تکنولوژی های برتر نیز اجازه را میدن که ما تمرکز دایی را جدی بگیریم. منتها ما از ظرفیت هامون استفاده نمی کنیم. ما الان در تهران 3000 کیلومتر صبحم عرض کردم فیبر نوری داریم، ولی کمتر از 3% استفاده می کنیم. 3%. جالب اینه که معاونت فناوری رئیس جمهور، یعنی کسی که مسئول این است که مملکت را الکترونیکی کنه، خودش وقتی که جلسه میگذاره از 20 تا استان به 20 تا آدم میگه بلند شید بیایید، 20 تا آدم بلیط هواپیما میگیرن و میان. در صورتی که با این ویدیو کنفرانس های از راه دور این امکان هست که ما اصلا کسی جابجا نشه و به تهران نیاد. بنابراین در بین صدها کاری که باید کرد که از همش مهمتر این که دولت تصمیم جدی بگیره که تهران را ساماندهی کنه و تمرکز زدایی کنه و اعمال به اصطلاح قدرت را نخواست که فقط در تهران بکنه و وظایف اختیاراتش را به استان‌ها وظایف ذاتی را واگذار کنه. یک آماری را آقای دکتر صحابی به من داده بود، ایشون خواهش کرده بودم نرا برده بود، صبح من دادم به آقای حیدری و ایشون اینجا فرمودن که ما در زمانی که دو دقیقه. بنابراین در سال 77 وزیر کشور وقت 67 تا کار را ارجاع داده به استان‌ها و در سال 88 12 تا و پارسال 11 تا. بنابراین ما پیشنهاد می‌کنیم که اختیارات به وزارتخونه‌ها به شهرستان‌ها واگذار بشه. البته تصدیگری‌ها اختیارات حاکمیتی و اختیارات به اصطلاح ستادی می‌بایست باشه. و یا اقداماتی به عمل آورن که در ظرف 5 سال مأموریت کارمندان دولتی حداقل 50% کاهش پیدا کنه. اینا زیرساخت میخواد، زیرساختاش تقریبا موجوده. پول اگه میگن میخواد بی خود میگن، برای که همین پول مأموریتی که میدن و بعضی موقع 3 برابر اون است که برای کسی لپتاپ بخرن بزنن اونجا. و وزارتخانه هایی که کارمندا و کارشناساشون اصلا لازم نیست که سر کار بیان، لزومی نداره. کسانی که تو کارهای مالیاتی هن، پرونده های مالیاتی مردم بررسی میکنن، چه لزومی داره که مرتب بیان و سر کار. و یا مثلا با معاونت فناوری رئیس جمهور میتونه که کارهایی رو بکنه که حضور مردم کم بشه و راهکارهای ایجابی و سلبی مختلف به خصوص برای شرکت های خصوصی. الان شرکت های خصوصی خودشون دارن این کار را انجام میدن. مثلا یک شرکتی که در زنجان هست و صنایع داره، در ظرف 2 سال گذشته حدود 90% حضور کارمندانش که در زنجان بودن باید بیاد تهران، این را حل کرده و دیگه نمیان و از طریق ویدیو کنفرانس هست. بنابراین بنیادی ترین جایی که باید به طرف الکترونی شدن مملکت و کشور بره آموزش و پرورشه. و چون آموزش و پرورش همین که پول نداریم، من پیشنهاد میکنم که 2% از بودجه های مثلا سایر وزارتخونه ها رو با آموزش و پرورش بدن تا نسل آینده با این مسائل آشنا بشه. بنابراین از راه عدم تمرکز اداری و از راه اشتغال به دور، این یکی از صدها کاری هست که میشه انشاءالله مشکلات تهران را کاهش داد. من فکر کنم سر وقته دیگه تموم کردم دیگه.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر پاپولی. اگر اجازه بفرمایید من 2 نکته خیلی کوتاه اینجا خدمتتون عرض کنم، بعد انشاءالله در پرسش و پاسخ با هم صحبت میکنیم. یکی این که فرمودن جواب ندین آقای دکتر، فقط هم میشه. فقط این که فرمودن که تمرکز قدرت محصول مدرنیته است. من میخواستم بگم که همزمان ظهور اقتصاد سرمایه داری در قرن 15 و 16 خیلی مؤثر بود در تمرکز قدرت و تا حالا ادامه داره. این یه موضوع. یه موضوع دیگه این که جناب دکتر این دو مفهوم تمرکز زدایی و تراکم زدایی رو خلط کردن، گاهی به این و گاهی به اون سر زدن و من امیدوارم که فرصت بشه که راجع به این دو مفهوم به صورت جداگانه بحث کنیم. متشکرم.